ساعت 24 به وقت ایران، شما شنونده مجله نیمه شب از رادیو فردا هستید. به دقایق اولیه روز شنبه وارد شدیم. 25 روز از آذر ماه 1402. من رایا ملکی درود میگم به شما و میزبان شما هستم در 30 دقیقه پیش رو. پیش از آغاز این مجله نیمه شب از شما دعوت میکنم به بعد هر ساعت شنونده آخرین خبرهای ایران و جهان باشید با همکارم سفیده بهکام که اینجا در استودیو در کنار ماست. سفیده درود بر شما.
درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا. فیلم بی پایان به کارگردانی نادر سائیور با فیلمنامه مشترکی از او و جعفر پناهی به دلیل سانسور حکومت چین از حضور در بخش مسابقه اصلی جشنواره بین المللی هاینان محروم شد. آرت هود اینترتینمنت، شرکت پخش فیلم بی پایان، به نشریه هالیوود ریپورتر گفته مدیریت جشنواره سینمایی هاینان پیشتر پخش این فیلم را در بخش مسابقه اصلی تایید کرده بود، اما به تازگی اطلاع داده که به دلیل فشارهای سیاسی و قوانین سانسور حکومت چین مجبور است فیلم را از جشنواره حذف کند. بی پایان که برای گریز از سانسور در ایران به شکل زیرزمینی ساخته شده، داستان فردی را روایت می‌کند که با تهدید ماموران حکومتی جمهوری اسلامی ناخواسته درگیر یک پرونده امنیتی می شود. نادر سائیور، کارگردان فیلم بی پایان، در نامه‌ای به مدیریت جشنواره هاینان نوشته که او در جشنواره‌ای که الزامات سانسور را اجرا می کند شرکت نخواهد کرد. جشنواره هاینان از روز 25 آذر تا اول دی برگزار می شود. سپیده قلیان، زندانی سیاسی، در نامه‌ای از زندان اوین که وبسایت حقوق بشری هنگاو آن را منتشر کرده، به شرح وضعیت خود پرداخته و نوشته جان و نان خانواده‌اش در خطر است. او در این نامه نوشته که در این مصیبت کده که ملتمان مرگ را نفس می‌کشد، صحبت از رنج نفی بلد شاید بی جهت باشد، اما افسوده که 5 سال است به دستور وزارت اطلاعات به نفی بلد محکوم شده است. نفی بلد به معنای دور کردن یا اخراج فرد از شهر و روانه کردن او به جای دیگری است و به گفته خانم قلیان به همین دلیل خانواده او مجبورند برای ملاقاتش هر هفته مسیر طولانی دزفول تا تهران را طی کند. دادگاه کیفری مجتمع قضایی کشویی تهران به ریاست قاضی شمس‌الدین جلیلی پیران، شهریور 1402، سپیده قلیان را به اتهام کشف حجاب و اصرار بر ارتکاب جرم در جلسات دادگاه به 1 سال و 3 ماه حبس تعزیری با احتساب ایام قبلی بازداشت محکوم کرد. این پرونده با شکایت آمنه سادات ذبیح‌پور، خبرنگار حکومتی، علیه خانم قلیان باز شده بود. خبرگزاری آناتولی از به پایان رسیدن ساخت دیوار امنیتی 170 کیلومتری در استان وان در شرق ترکیه و در امتداد مرز ایران خبر داد. بنابر گزارش آناتولی، ساخت ادامه این دیوار امنیتی و برج‌های دیدبانی آن برای تأمین امنیت 295 کیلومتر خط مرزی ایران و ترکیه در دستور کار است. پیشتر اعلام شده بود که این دیوار در مرز ایران و ترکیه برای جلوگیری از عبور غیرقانونی، فعالیت‌های قاچاق و نفوذ تروریست‌ها احداث می‌شود. ایرانی‌ها برای ورود به ترکیه نیازی به اخذ ویزا ندارند و مشخص نیست این اقدام چطور جلوی عبور غیرقانونی را خواهد گرفت. دفتر بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، روز جمعه 24 آذر ماه اعلام کرد که این کشور با ارسال موقت کمک به غزه از طریق گذرگاه مرزی کرم شالوم موافقت کرده است. بر اساس بیانیه‌ای که دفتر نخست وزیری اسرائیل منتشر کرده است، تنها کمک‌های بشردوستانه که از مصر وارد می‌شود از این طریق به نوار غزه منتقل می‌شود. نوار غزه پس از بیش از 2 ماه جنگ با شرایط وخیم انسانی مواجه است، اما پیش از تصمیم روز جمعه تمام کمک‌های ارسالی به این منطقه باید از گذرگاه رفح در مرز با مصر عبور می‌کرد. کرم شالوم که در مرز غزه با اسرائیل قرار دارد، به تازگی بازرسی محموله‌های کمکی را که به مقصد این منطقه ارسال می‌شود آغاز کرده، اما کامیون‌ها مجبورند برای بازگشت پس از تخلیه بار به رفح بروند.
سپاس از سپیده بهگام که همراه ما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما آنچه در این مجله نیمه شب خواهید شنید. حمله به مقر انتظامی راسک، چندین کشته بر جای گذاشت. در شرایط امنیتی سیستان و بلوچستان این حملات چگونه اتفاق می افتد؟
بی‌ثباتی کنترل شده رژیم در بلوچستان درست کرده. اونا بیشتر فکر کنن برای مردم بلوچ استفاده کنن، ولی خب برعکس گروهی مثل جیش الحل هم میتونن در این فرصت ها استفاده بکنن.
مشاور امنیتی ملی آمریکا میگوید واشنگتن همچنان بر این باور است که میتوان از راه دیپلماسی با تهدید حزب الله علیه اسرائیل مقابله کرد. آیا راه حل دیپلماسی کارساز است؟
من فکر می‌کنم راه حل دیپلماتیک به صورت کلاسیک وجود نداره. اگر راه حل دیپلماتیک به این معنی باشد که هیئت نمایندگی از حزب الله و هیئت نمایندگی آمریکا و اسرائیل بشینند و راه حلی پیدا کنند، چنین چیزی اصلا غیر قابل تصور است.
و نخست وزیر اسرائیل و دولتش به چه میزان به خواست و هدف خود برای نابودی حماس نزدیک شدند؟ برای شنیدن این گزارش ها همراه رادیو فردا و مجله نیمه شب ما بمانید. خب همونطور که در خبرها شنیدید، حملات یک حمله مسلحانه به مقر فرماندهی انتظامی در شهرستان راسک در استان سیستان و بلوچستان باعث شد که چندین کشته از مهاجمان و نیروهای پلیس بر جای بمونه. گروه جیش العدل مسئولیت این حمله رو که چند ساعت هم به طول کشید بر عهده گرفته. گفتگو داشتم با ناصر بلیدهی دبیر کل حزب مردم بلوچستان مقیم سوئد و از او پرسیدم چطور در شرایط امنیتی سیستان و بلوچستان این حملات گسترده و مرگبار رخ میده.
مسئله اساسی در رابطه با بلوچستان اینه که اگرچه رژیم نیروهای متفاوتی در بلوچستان مستقر کرده، به ویژه اون بخش سپاه قدس و خود همین سپاه قدس و اون راه برون مرزیش که در بلوچستان فعال هستش، این معنی هستش که در اینجا خوب باید یک سری کارهایی رو انجام بدن و یک سری ارتباطاتی در کنار مرز، در خارج از مرز و همینطور یک سری مسائل قاچاق رو باید داشته باشن، از مسئله سوختبری تا قاچاق مواد مخدر از افغانستان به بلوچستان، از دریا به کشورهای خلیج و به آفریقا و اروپا و جاهای دیگه. رژیم بخشن خیلی از طوایف بلوچ و یا خانواده‌های بلوچ رو مسلح کرده به اسم بسیج و بسیج عشایری و همینطور سعی میکنه که بین خود اینا هم اختلاف ایجاد بکنه تا بتونه سوء استفاده بکنه در منطقه و بتونه کسایی رو برای خودش داشته باشه برای استفاده کردن از این که بتونه قاچاق بکنه. خود همه اینا شرایطی رو میخواد که یک بی‌ثباتی کنترل شده‌ای در بلوچستان وجود داشته باشه.
آقای بلیدهی، بله، این همه نیروی به گفته شما مسلح و نیروی امنیتی که در سیستان و بلوچستان وجود داره، بعد چطور امکان داره که چنین حملات مرگباری اونجا اتفاق میفته؟
همین رو میگم که مسئله همینه که خود رژیم به شرایطی درست کرده در جامعه که مسئله اصلی در همه جا هستش، نیروهای متفاوتی هستن که به کارهای متفاوتی مشغول هستن و در این شرایط خوب گروهی مسلحی مثل جیش العدل که سالیان سال هم در اون منطقه بوده و در مرزهای ایران در افغانستان و در پاکستان هم به یک شکل پایگاهی داره، میتونه از همین موقعیت هم استفاده بکنه برای خود رژیم. بی‌ثباتی کنترل شده رژیم در بلوچستان درست کرده. اونا بیشتر فکر کنن برای مردم بلوچ استفاده کنن و در ذهن هم بتونن اون به اصطلاح انقلاب خودشون هم صادر کنن، قاچاق هم صادر کنن، ولی خب برعکس گروهی مثل جندولا یا مثلا جیش العدل و گروهای مسلح دیگری که در بلوچستان هستن هم میتونن در این فرصت ها استفاده بکنن، به اسمای متفاوتی با کارهای متفاوتی میتونن در منطقه فعالیت بکنن.
فکر کنید چطور میتونه این گروه با این جو امنیتی که در اون استان وجود داره چطور میتونه عضوگیری کنه، یارگیری کنه و همچنان تیمش رو قوی نگه داره؟
ببینید در روزانه در بلوچستان تعداد زیادی از جوانان بلوچ اعدام میشن، تعداد زیادی به اسم سوختبری کشته میشن. همه اینا اون زمینه رو ایجاد میکنه که گروهایی که بخوان به اصطلاح رادیکال عمل بکنن یک تعدادی رو به طرف خودشون جذب بکنن. این احتمالش رو ببین، مسئله اساسی اینه که در جامعه مثل سوئد هم گروهایی که میخوان کار بکنن میتونن کسایی رو پیدا بکنن از پوتین روسیه باشه یا کسای دیگه. در بلوچستان هم متاسفانه با توجه به شرایطی خود حکومت درست کرده این مسئله که مردم بخوان برای رژیم کاری بکنن، کسایی که نزدیکترین افراد خودشون از دست دادن و یا کسایی که روزانه اذیت میشن. مثلا شما با یک بلوط صحبت کنی میگه که من آقا جان روزی 10 بار میمیرم، هر دفعه که میرم یک جایی تغییر میشم، هر جایی که برم یک جایی به اصطلاح منو به یک شکل بد میگن. خب اینا فکر میکنن مثلا یک مرگ راحت براشون مهم بهتره تا از این که مثلا هر روز تغییر رو ببینن، هر روز بمیرن به دلیل این که به اصطلاح.
آقای بولدی، به همین موضوع بپردازیم. فکر میکنید چنین حملاتی در زندگی مردم عادی اون منطقه چه تبعاتی داره؟
تبعاتش متاسفانه این شکلی هستش که رژیم سرکوب بیشتر میکنه و تعداد بیشتری رو میدونیم که رژیم هم هر موقع همچین اتفاقی افتاده تعدادی از بلوچایی که در زندان هستن، قبلا هم زندان بودن، اینا رو اعدام کرده و متاسفانه جمهوری اسلامی ایران از این چیزا سوء استفاده میکنه، سرکوب بیشتر بکنه، کشتار رو بیشتر بکنه، ولی به اون روش قبلیش که بر اساس اون بی‌ثباتی کنترل شده در بلوچستان به همون شکل ادامه میده. سیاستش رو تغییر نمیده که خواسته های مردم رو برآورده بکنه، مشکلات اجتماعی اقتصادی مردم رو حل بکنه، اونا رو به هیچ وجه تغییر نمیده. ولی در ضمن مشکلات رو مثلا برای کسایی که در زندان هستن، سوختبران و گروه های مختلف بلوچستان بیشتر میکنه این مدتی، چون اون روش براشون یک منفعت اقتصادی داره، برای سپاه پاسداران، نیروهای انتظامی و یا حتی ارتش در ایران، در بلوچستان.
صدای ناصر بولدهی رو شنیدی، دبیر کل حزب مردم بلوچستان. بعد از حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل، بنیامین نتانیاهو و دولت او وعده دادن که حماس رو نابود خواهند کرد، اما پس از گذشت بیش از 2 ماه از آن زمان اورشلیم تا چه اندازه به تحقق این امر نزدیک شده؟ سعید جعفری در گفتگو با 2 تحلیلگر خاورمیانه به بررسی موضوع پرداخته.
این صدای بنیامین نتانیاهو است، جایی که نخست وزیر اسرائیل وعده داده جنگ تا نابودی گروه افراطی حماس و رسیدن اسرائیل به اهداف خود در این جنگ ادامه خواهد داشت. جنگی که با حملات حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می شود آغاز شده و حالا مدت هاست که ارتش اسرائیل عملیات زمینی خود را در درون نوار غزه پی می گیرد. استمرار این اقدامات و تلفات بالای غیر نظامیان در نوار غزه مخالفت‌های بین المللی با اورشلیم را افزایش داده و آنطور که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا می‌گوید، حمایت‌های جهانی از اسرائیل هم در حال از بین رفتن است. اما آیا اسرائیل می‌تواند به این هدف اعلامی خود، یعنی نابودی گروه افراطی حماس، دست یابد؟ رایان بول، تحلیلگر ارشد خاورمیانه در مؤسسه رین آمریکا، در این خصوص می‌گوید:
اسرائیل می تواند به اهداف اساسی خود که سرکوب حماس و پایان دادن به تهدیدات موشکی و راکتی از نوار غزه بوده دست یابد. ضمن اینکه با اقدامات ارتش اسرائیل تکرار حمله زمینی نیروهای حماس مانند آنچه در 7 اکتبر شاهدش بودیم هم غیر ممکن خواهد بود. اما حماس به عنوان یک جنبش ایدئولوژیک زیرزمینی باقی خواهد ماند. آنها پایگاه‌هایی در لبنان و سوریه، دفتر سیاسی در قطر و همچنین حمایت ایران را دارند. در نتیجه می‌توانند با هماهنگی شاخه نظامی خود کارهایی را انجام دهند.
حملات بی‌امان اسرائیل به نوار غزه و همچنین باز کردن آب به روی تونل‌های زیرزمینی گروه افراطی حماس احتمالاً ضربات جبران ناپذیری به قدرت نظامی و تشکیلاتی این گروه در این باریکه وارد کرده. اما مقام‌های این گروه افراطی همچنان مدعی هستند که نابودی آنها از سوی اسرائیل غیر ممکن خواهد بود. اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی حماس، معتقد است که آینده غزه بدون این گروه توهمی است که هرگز محقق نخواهد شد. برخی از ناظران سیاسی هم بر این باورند که حتی با وجود حملات اسرائیل، باور و ایدئولوژی حماس در نوار غزه باقی خواهد ماند. کاوه حسن، پژوهشگر عراقی در مؤسسه استیمسون بروکسل، یکی از آنهاست که در این خصوص می‌گوید:
کمپین بمباران بی‌رویه اسرائیل علیه غزه به دلایل مختلف با شکست مواجه خواهد شد. اولا این کارزار غزه را ویران و این منطقه را از بزرگترین زندان روباز جهان به جهنم روی زمین تبدیل کرده و زنان و کودکان بسیاری را کشته است. از نظر استراتژیک هم تاریخ به ما میگوید که کمپین‌های بمباران بی‌رویه علیه شهرها هرگز نتوانست مردم را به سمت شوریدن علیه حکومت خود سوق دهد. بنابراین تنها راه برون رفت از این فاجعه ایجاد شکاف سیاسی بین حماس و مردم غیر نظامی است. این در حالی است که کمپین بمباران بی‌رویه کنونی توسط اسرائیل دقیقاً نتیجه معکوس دارد، زیرا بیشتر از کشتن نیروهای حماس تولید تروریست خواهد کرد و نه تنها فلسطینی ها را در غزه و کرانه باختری، که حتی دیگر گروه ها در خاورمیانه و شمال آفریقا را هم رادیکال تر خواهد کرد.
با این حال مقام های اسرائیلی معتقدند این حملات ضرباتی جبران ناپذیر به گروه افراطی حماس و افراطی گرایی در نوار غزه وارد می کند که می تواند جنبه بازدارندگی برای حملات آتی داشته باشد. مؤسسه دموکراسی اسرائیل پس از توقف یک هفته ای جنگ در ماه نوامبر نظرسنجی را میان شهروندان این کشور برگزار کرده که بر اساس آن 3/4 اسرائیلی ها گفتند تهاجم ارتش باید بدون توجه به فشارهای جهانی ادامه یابد. همچنین یک نظرسنجی دیگر که در اواخر ماه اکتبر از سوی دانشگاه تل‌آویو برگزار شده نشان می‌دهد 60% اسرائیلی‌ها کاملاً از ایده نابودی حماس حمایت می‌کنند. اما در چنین شرایطی اسرائیل می‌تواند از عدم تکرار حملاتی مشابه آنچه روز 7 اکتبر اتفاق افتاد مطمئن شود. رایان بول در این خصوص می‌گوید:
اسرائیلی ها می توانند جنبه های از اقدامات خصمانه در مقیاس بزرگ در غزه را کنترل و سرکوب کنند، اما در این حال در یک بازی بیپایان برای شکار مهاجمان فردی درگیر خواهند شد، چیزی شبیه به ناآرامی های پیش از سال 2005 تا در نهایت اسرائیل را متقاعد کند بار دیگر از غزه خارج
شد. مقام های اسرائیلی از ابتدای این جنگ و به ویژه شروع عملیات زمینی در نوار غزه پیش بینی کرده بودند که زمان برای رسیدن به هدف اعلامی آنها یعنی نابودی حماس نامحدود نخواهد بود. الی کوهن وزیر امور خارجه این کشور در روز 13 نوامبر گفته بود که ارتش اسرائیل تنها 2 تا 3 هفته زمان دارد که کار را در نوار غزه یکسره کند، چرا که به گفته او پس از آن فشارهای بین المللی علیه اورشلیم افزایش خواهد یافت. پیشبینی کوهن درست از آب در آمده و حالا پس از تصویب قطعنامه غیر الزام‌آور مجمع عمومی با اکثریت قاطع در خصوص آتش‌بس فوری در نوار غزه، مقام‌های آمریکایی هم با صراحت بیشتری از رویکرد اسرائیل در این جنگ انتقاد می‌کنند، انتقاداتی که بی ارتباط با آغاز کمپین انتخاباتی ریاست جمهوری این کشور نیست. رایان بول در این خصوص می‌گوید:
ایالات متحده امیدوار است که این جنگ تا زمانی که فصل مبارزات انتخاباتی در ژانویه 2024 آغاز خواهد شد به پایان برسد. این جدول زمانی به نظر کاملا معقول می آید و احتمالاً تا چند هفته آینده عملیات زمینی اسرائیل به پایان می رسد، اما بعد از آن احتمالاً شکاف بین اسرائیل و آمریکا افزایش یافته و به حداکثر خواهد رسید، چرا که دو طرف درباره آینده نوار غزه هم نظر نیستند. The divide between Israel
and the United States is going to grow. بعد از گذشت بیش از 2 ماه از حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل، حالا تردیدها درباره امکان پذیر بودن نابودی کامل این گروه آنطور که نتانیاهو در روز نخست وعده داده بود افزایش یافته. هرچند به نظر می‌رسد دست کم در کوتاه مدت غزه دیگر شاهد سربرآوردن این گروه افراطی مانند آنچه پیش از 7 اکتبر بوده نخواهد بود.
چک سالیوان مشاور امنیتی ملی آمریکا میگوید واشنگتن همچنان بر این باور است که میتوان با تهدید حزب الله علیه اسرائیل از طریق دیپلماسی مقابله کرد و نیازی به جنگ نیست. گفتگوی داشتم با علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه مقیم آلمان، و از شرایط مرز شمالی اسرائیل و لبنان پرسیدم.
حرکت‌های نمایشی حزب الله علیه اسرائیل ادامه داره و اسرائیل هم بی پاسخ نمیگذاره، حتی امروز هم بی پاسخ نگذاشته. اسرائیل رسما اخطار داده به حزب الله که اگر کاری بکنید ما احساس کنیم وارد جنگ واقعی با ما شدید، یعنی از این مرحله نمایشی بگذرید، بدانید که ما لبنان رو همان کار خواهیم کرد در غزه خواهیم. علت هم هست که تصور میشه که حزب الله اونچنان مایل به ورود به جنگ نیست، چون میدونه که اکثریت مردم لبنان مخالف وارد شدن جنگ با اسرائیل هستند، و چون حزب الله برای کل لبنان برنامه داره سعی میکنه که درخواست های طرفداران تندروش و یا احتمالاً کسانی از تهران رو رعایت بکنه و به حرکت های نمایشی بپردازه. هنوز حزب الله مثل بقیه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه در مرحله حملات نمادین هستند.
اشاره کردید که به حزب الله به عنوان نیروی نیابتی جمهوری اسلامی همچنان حرکت نمایشی انجام میده. مشاور امنیت ملی آمریکا خواستار راه حل دیپلماسی شده. فکر می‌کنید که راه حل دیپلماسی با حزب الله به چه معناست؟ چقدر میتونه اصلا اجرایی بشه با توجه به این که شما اشاره کردید که این گروه گروه نیابتی جمهوری اسلامی هستند.
من فکر می‌کنم راه حل دیپلماتیک به صورت کلاسیک وجود نداره. اگر راه حل دیپلماتیک به این معنی باشد که هیئت نمایندگی از حزب الله و هیئت نمایندگی آمریکا و اسرائیل بشینند و راه حلی پیدا کنند، چنین چیزی اصلا غیر قابل تصور است، چون شاخه نظامی حزب الله از جانب هم آمریکا و هم اسرائیل یه گروه تروریستی، بنابراین قابل تصور نیست که اینها کنار هم بشینن و مذاکرات دیپلماتیک بکنن. اون چیزی که آقای سلیمان اشاره کرده در واقع تاکید بر این است که ارتش اسرائیل هم فعلا به همین حملات نمایشی علیه حزب الله بسنده کنه و سعی کنه که وارد جنگ وسیع نشه علیه حزب الله، به خصوص این که مسئولیت جلوگیری گسترش جنگ الان در منطقه اجرا داره که جنگ به سوریه و ایران و عراق و لبنان نرسه، این مسئولیت جلوگیری از پرش این جنگ رو آمریکا خودش به عهده گرفته با فرستادن دو تا ناوهای هواپیما بعد و با اعلامی که ما اینجا آمدیم مبادا نیروهای خارج از اسرائیل به اسرائیل حمله کنند. بنابراین در حقیقت سالیبان با آقای نتانیاهو میگه مسئولیت این که جنگ تا گسترش پیدا کنه یا پیدا نکنه این رو به عهده ما بگذاره.
آقای صدزاده اشاره کردید که آمریکا میخواد اسرائیل به حرکت‌های نمایشی در مرز لبنان ادامه بده، اما آنچه مشخصه درگیری چه در هر سوی مرز اسرائیل، چه با لبنان چه غزه، امنیت اسرائیل رو به خطر میندازه و آقای نتانیاهو هم در تحت فشار افکار عمومی هستش برای برقراری امنیت. فکر میکنید حرکت‌های نمایشی چقدر میتونه امنیت رو به اسرائیل برگردونه؟
در مورد غزه اصلا نمایشی نیست، خیلی واقعی هست و حتی بعد از اون چیزی نتانیاهو حمله میکنه مورد طلب آمریکا هست، چون به هر حال در این هدف که ما میخواهیم حماس رو از بین ببریم به عنوان نیروی نظامی، در این هدف شکی نداره هیچ کسی و داره ادامه میده. آمریکا هم موافق این طرح هست و حتی به اونجایی رسیدی که الان آقای سالیمان از نتانیاهو میخواد که در مورد این مسئله جنگ در غزه که تعداد تلفات غیر نظامیان روزانه بالاتر میره یک جدول زمانی داشته باشه تا بفهمن که تا جهان بفهمه که اسرائیل به هر حال برای روز بعد از جنگ چه نقشه‌ای داره. در این حال آمریکایی‌ها خواهان این است که در جنگی که الان در غزه در جریان هست توقف‌های انجام بگیره تا رساندن کمک‌های انسانی به مردمان غیر نظامی غزه میسر بشه، چون آمریکا و تمام کشورهای غربی تحت تأثیر افکار عمومی هستند و افکار عمومی هم در حقیقت این در شبکه‌های اجتماعی این تلفات عجیب غریب رو در غزه می‌بینن، بنابراین مجبور هستن که همراه با اسرائیل راه حلی پیدا کنن که تا آنجایی که ممکنه تعداد کشته‌های غیر نظامی پایان بیاد. ولی در مورد این که اسرائیل می‌خواد غزه رو از وجود نظامی حماس پاک کنه در این هیچ شک نیست و این کار رو خواهد کرد و پشتیبانی آمریکا رو هم داره. مشکل این است که نتانیاهو برای روز بعد از جنگ برنامه ندارد، خودش که نمی‌خواد در اونجا بمونه، با آمدن دولت خودگردان فلسطینی هم به غزه مخالف هست، به سازمان ملل به پارم غزه رو اون هم مشکلات بسیار زیادی داره، در حالی که آمریکا سعی میکنه که نتانیاهو رو قانع بکنه که برای روز بعد از جنگ غزه دولت خودگردان فلسطینی رو بپذیره. و همین هم سالیمان امروز پس از ملاقات دو سه باره با نتانیاهو و وزیر دفاع و دیگر مسئولان اسرائیلی به سراغ محمود عباس رفت در رام الله با اون هم مشاوره کنه، ولی خیلی راحت میدونن که اگر بخواد دولت خودگردان دوباره احیا بشه و در غزه هم تسلط در دست بگیره محمود عباس امکانشو نداره، باید یه شخص دیگری در درون دولت خودگردان فلسطینی مسئولیت رو به عهده بگیره.
تعدادی شهروند ایزدی آمریکا به رهبری نادیا مراد از برندگان جایزه صلح نوبل از یک شرکت فرانسوی شکایت کردند. دلیل شکایت آنها حمایت مادی غیر مستقیم این شرکت از گروه حمایت دولت اسلامی یا داعش است. بیشتر از مصطفی خلجی بشنویم.
در شکایتنامه‌ای که در دادگاه فدرال نیویورک تنظیم شده، آمده که لافارج به اقدامات تروریستی بین‌المللی داعش کمک کرده و با این گروه و دستیارانش توطئه کرده است. این شکایتنامه تاکید می‌کند که لافارج باید به بازماندگان غرامت پردازد. ایزدی‌ها یک اقلیت مذهبی هستند که به ویژه در شمال عراق ساکنند. اعضای داعش پس از تسلط بر بخش‌هایی از عراق و سوریه، ایزدی‌ها را شیطان پرست می‌دانستند. نادیا مراد، زن ایزدی کرد اهل شمال عراق که رهبری این گروه از شاکیان را بر عهده دارد، در سال 1397 همراه با یک فعال دیگر از جمهوری کنگو به دلیل تلاش در زمینه مبارزه علیه خشونت جنسی و استفاده از این نوع خشونت در جنگ‌ها برنده جایزه صلح نوبل شدند. لافارج در اکتبر سال گذشته در یک دادگاه فدرال آمریکا به اتهامات مربوط به پرداخت مالی به گروه‌هایی به ویژه داعش که از سوی آمریکا گروه‌های تروریستی شناخته می‌شوند اعتراف کرد تا بتواند به فعالیت خود در سوریه ادامه دهد. این شرکت که در سال 2015 در یک شرکت سوئیسی به نام هولسیم ادغام شد، مصادره 687 میلیون دلار و جریمه 90 میلیون دلاری را پذیرفت. لافارج در آن پرونده به پرداخت بیش از 10 میلیون دلار به جبهه النصره و دلال‌ها برای فعال نگاه داشتن کارخانه تولید سیمان این شرکت در سوریه طی سال‌های 2013 و 2014 متهم شده بود. لافارج اولین شرکتی بود که توسط دادگاه فدرال آمریکا به تأمین مالی و منابع برای گروه‌های تروریستی در سوریه مجرم شناخته می‌شد. شرکت هولسیم در آن زمان در یک بیانیه مطبوعاتی تاکید کرد که هیچ یک از اقدام مربوط به این پرونده به این شرکت ربط ندارد. خانم کلونی در بیانیه‌ای گفت این تکان دهنده است که یک شرکت بزرگ بین‌المللی دست به دست داعش دهد تا این گروه غیر نظامیان آمریکایی را اعدام کند و علیه ایزدی‌ها نسل کشی کند. پیشتر در فرانسه نیز علیه شرکت لافارج با اتهام‌های نقض تحریم و همچنین تأمین مالی یک گروه تروریستی شکایت قضایی شده بود. همچنین وزارت خارجه بریتانیا رسما اعلام کرد که داعش در سال 2014 علیه اقلیت مذهبی ایزدی‌های عراق اقدامات نسل کشی انجام داده است.
فیلم بی پایان به کارگردانی نادر سایور از میان گزینه‌های رسمی جشنواره بین‌المللی فیلم جزیره هاینان چین کنار گذاشته شد. اقدامی که سازندگان این فیلم اون رو اعمال سانسور مقام‌های چین توصیف می‌کنند. گزارش سایت خبرهای سینمایی هالیوود ریپورتر در این مورد رو از مهرداد میردامادی بشنویم.
شرکت آرت هود اینترتینمنت که مدیریت فروش جهانی فیلم بی پایان را بر عهده دارد به هالیوود ریپورتر گفته است که به تاریخ 19 نوامبر برابر با 28 آبان نامه تاییدیه جشنواره هاینان را دریافت داشت که به موجب آن فیلم بی پایان برای بخش اصلی رقابتی جشنواره برگزیده شده بود. اما در هفته جاری جشنواره فیلم را کنار گذاشت که شرکت آرت هود دلیل آن را فشار سیاسی و قوانین سانسور حکومت چین می داند. به نوشته هالیوود ریپورتر، سناریوی فیلم بی پایان را نادر سایور به همراهی جعفر پناهی، کارگردان ناماشنا و مخالف حکومت ایران نوشته است. جعفر پناهی از سال 1389 به دلیل تبلیغ علیه حکومت ایران به مدت 20 سال از فیلمسازی منع شده است. به گزارش هالیوود ریپورتر، نادر سایور در ایمیلی که به جشنواره فیلم هاینان در چین زده آورده است، از اینکه نمیتوانم در جشنواره شما حضور داشته باشم متاسفم. مشتاق بودم که از شهر زیبای شما دیدن کنم و بخت آن را داشته باشم که فرهنگ بزرگ چین را بهتر بشناسم. با این وجود ترجیح میدم در جشنواره‌ای که در آن سانسور اعمال میشود شرکت نکنم. اعمال سانسور بدین صورت خلق و توزیع بسیاری از فیلم‌های بزرگ را در کشور من ناممکن کرده است. دیدگاه‌های این چنین در مورد هنر در کشور من بسیاری از فیلمسازان و آزادی‌خواهان از جمله هنرمندان زن را به زندان کشانده است. متأسفانه جشنواره شما هم همین دیدگاه را در مورد هنر دارد و همان رویه‌های سانسور را اعمال می‌کند. عمیقاً آرزو می‌کنم بتوانیم در جشنواره آزاد در چین فیلم‌هایی را که برای تعالی عدالت و آزادی در جهان خلق می‌شوند را به تماشا بنشینیم. فیلم بی پایان داستان زندگی عیاز است، مردی محترم و سخت‌کوش که در آرزوی خرید و داشتن خانه‌ای برای خود است و هرچه پول در می‌آورد را صرف ساختن خانه خود می‌کند و در این حال از پولی که برادر زنش برای مادر زنش می‌فرستد زندگی راحتی دارد. برادر زنش سال هاست که در خارج از ایران در تبعید زندگی می کند و زمانی که برای برگشت به ایران مجوز لازم را دریافت می کند، ایاز به تکاپو می افتد تا او را منصرف کند. ترتیب تفتیش ساختگی خانهش را می دهد تا او را بترساند. نقشه ایاز با بو بردن دستگاه های امنیتی ایران در مورد تفتیش ساختگی به مشکل برمیخورد و خود ایاز مورد توجه این دستگاه‌ها قرار می‌گیرد که عواقب وحشتناکی به همراه دارد. به گزارش هالیوود ریپورتر، شرکت آرت هود و نادر سائیور کارهای پسا تولید فیلم بعدیشان را در دست اقدام دارند. سناریوی این فیلم هم کار مشترک سائیور و جعفر پناهی است که به گفته شرکت آرت هود به همان اندازه فیلم بیپایان سیاسی است و با نقد حکومت مستبد ایران نشان از حمایت حقوق بشر را با خود دارد.
خب با گزارش فیلم بی پایان به پایان این مجله خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس که همراه و شنونده رادیو فردا هستید و همچنان خواهید بود. آخرین خبرها رو در وبسایت رادیو فردا بخونید و ما رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید، همراهی کنید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید و منم